بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره متعلق نهی بود که نهی به چه چیزی تعلق میگیره. توی کفای فرموده که نهی تعلق میگیرد به طبیعت، یعنی مثلا میگه طبیعت این چیز رو، یا مثلا حالا مثلا بگیم ماهیت، این ماهیت غیبت محقق نشود. امام خمینی توی این کتاب مناهج صفحه 103 اول اومده کلام آقای آخوند از کفایه نقل کرده، میگوید که نهی مثل امر است در این که دلالت میکند بر طلب، فقط امر طلب وجود و نهی طلب عدم. میگه عدم غیبت، نبود غیبت را طلب میکنه. بعد امام خمینی فرموده که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه عدم چیزی نیست که بخوایم طلبش بکنیم. ضرورت ان العدم لیس بشیء، عدم که چیزی نیست که بخواد طلب بهش تعلق بگیره. امر یا نهی یا طلب یا اراده بس زجر، اینها به عدم نمیشه تعلق بگیره، چون عدم عدم دیگه، عدم هیچی چیزی نیست که. و ما قیل من ان للاعدام المضاف حظا من الوجود ليس على ما ينبغي، این که بعضیا میگوین عدم مضاف، مثلا میگم عدم فرش، عدم کتاب، عدم انسان، این که میگن عدم مضاف بهره ای از وجود دارد، میگه اینم حرف درستی نیست. ليس على ما ينبغي، عدم عدمه و هیچ وقت بهره‌ای از وجود نداره. اگرم کسی بگوید که میشه یک جا طلب به عدم تعلق بگیره، فلیس للعدم شیئتون، عدم که چیزی نیست، نمیشه طلب به عدم تعلق بگیرد. قهرن دیگه اون بحثان پیش نمیاد که کسی بگوید که متعلق نهی کف و نفس یا نفس و ان لا تفعل، اون بحثان دیگه خود به خود اصلا این بحثان میره کنار. خب این فرمایش امام خمینی. اگر کسی بگه که عدم لاشیه، هیچ چیزی نیست و طلب به عدم تعلق نمیگیرد، این حرف فارسیش این میشده که توی عدمستان یه عدم بیشتر نداریم، بلکه همون یکی هم نداریم، هیچی نداریم، ما چند تا عدم نداریم. چون امام فرمود که عدم لاشیه، لاشیه محضه و عدم هیچیه. اگر هیچیه میگفتن لا میزه فی الاعدام من حیث العدم، تو عدم ها تمایز نیست، تو وجوده که تمایز. این آقا غیر از اون آقاست، اونم غیر از اینه، دیوار غیر از فرشه، فرشم غیر از دیواره، اینا مال وجوده. اما تو عدم که نمیشه بگیم این یه عدم اون یه عدم اون یه عدم. اگه خواستی این کارو بکنید این میشه بهره ای از وجود. لا میزه فل اعدام، تو عدم ها تمایزی نیست. خب حالا ببینید این حرف امام اصلا از این طرف صفش با این طرف صفه اصلا جور در میاد یا نه؟ در صفحه 105 امام، حالا ببینید عبارتشو میخونم، میفرماد که کفای گفته است که مقتضای عقل آن است که کلی طبیعی با یک فرد موجود می شود و معدوم می شود به همه افراد. یعنی اگر که وقت گفتن که نماز بخون، یعنی یه نماز بخون، همون یکی بخونید یه نماز محقق شد. اما اگر گفتن غیبت نکن، که غیبت نکرده، وقتی که هیچ غیبت نکنید تمامی افراد غیبت را ترک کنید. یعنی توی امر طلب کرده طبیعت را و طبیعت به یک فرد، اما توی نهی ترک طبیعت را طلب کرده، ترکشم به چیه؟ کلش ترک کنید. امام خمینی حالا اینجوری میفرماد، میفرماد که وفیه منعون، این اشکال داره، فإن مقتضا وجود طبیعی به وجود فرد ما، این که میگوین کلی طبیعی با یک فرد موجود میشود، مقتضاش هو تکثر طبیعی به کثرت الافراد، فیکون له وجوداتون و معه لا یعقل ان یکون له عدم واحد و معه لا یعقل ان یکون له عدم واحد لان لكل وجود عدما بدیله، هر وجودی یه عدمی بدیل خودش داره، بدیل خودش یعنی بجاش. این آقا به جاشم عدم این آقا، این فرش به جاشم عدم این فرش، منبر به جاشم چی؟ عدم منبر. هر وجودی یه عدم بدیل خود دارد. فإذا عدم الفرد عدم طبیعی به عدمهی، فیکون طبیعی موجودن و معدومن. یعنی حالا اشکال امام به آقای آخوندش، حالا اینش من کار ندارم، اینو کار دارم ما، این که امام خمینی ابتدا فرمود که عدم لاشیه، نفیه، هیچیه. تو عدمستان هم چند تو عدم نداریم. این یه طرف، از یه طرف میفرماید که هر وجودی یه عدم بدیل خود دارد و به تعداد موجودات عدمهای مقابلشو هست. شده خب اونجا که گوه عدم مضاف معنا نداره، این دو تا حرف اصلا قابل جمع نیست. از یه طرف بگویید که هر وجودی عدم بدیل دارد، عدم بدیل عدمی که جایگزینشه، این عدم میره این وجود میاد، این وجود میره عدم میاد، هر چیزی یه عدم بدیل داره، بعدم بگوییم که عدم ها تمایز ندارند. اگر عدم ها تمایز ندارند هم یه عدم ها میشه یه عدم، یه عدم هم تازه نه هیچی. به هر حال آخرش باییم یکی مشخص بگیم، یا بگیم به هر حال چند تا عدم داریم یا یه عدم داریم. اگر که یک عدم داریم، هر عدمی بدیل یک وجود، هر وجودی هم بدیل یک عدم، این حرف دیگه حرف درستی نیست. مفروغ من درست سانم. بله نه، امام خمینی رضوان الله علیه میخواد اینو درست کنه ده. امام میخواد بفرمایید که شارع وقتی امر میکنه میگه سل، نهی میکنه میگوید لا یغتب. چطور اینجا یک فرد رو داره میگه، اونجا تمام افراد رو داره میگه؟ تو سل میخواد بگه یه نماز بخونید، اما وقتی میگه لا یغتب میخواد بگه هیچ غیبتی نکنید. این دوتا فرقش کجاست؟ یا شما باید بگویید که فرق اینها یک فرق عقلی است، یا باید بفرمایید که یک فرق لغوی است، یا باید بفرمایید یک فرق عرفی است. از نظر عقلی باید بگویید که فرقی بین این دوتا نیست. امر با نهی هر دو مثلا طلبند، یا هر دو اراده اند، یا یکی بعث یکی هم زجره. امر اینه که دست یه نفر بیاریم بگیم این کارو بکن، نهی هم اینه که دستش بگیریم هلش بدیم این کارو نکنه. یا باید بگیم عقلن این دوتا با هم فرق میکنه، یا بگیم لغتن، یعنی از نظر لغت امر به یه معناست، نهی به یه معنای دیگر. این دوتا که هیچ کدام درست نیست، یعنی نه فرق عقلی دارن نه فرق لغوی. از نظر کتاب لغت که بین امر و نهی فرقی نیست، تو ادبیات که بین امر و نهی فرقی نمیگذاشتن. چاره این نیست غیر از این که بگید که عرف از امر و از نهی دو چیز میفهمه. عرف از امر اینو میفهمه که همی که گفت که سله یه نماز بخونید بس شه، اما وقتی که میگوید که لا یغتب یه غیبت نکنم بسش نیست، هیچ غیبتی رو نباید انجام بدم. عرف اینجوری میفهمه. این نکته اول. ولیکن یک اشکالی به کفایه میشه گرفت و اونم اینه که کفایه وقتی می‌فرماید که امر یا نهی به طبیعت تعلق می‌گیره، که من الان این عبارات‌های امام خمینی هم که خوندم بس و برده بود روی طبیعت ها، و در واقع اصل طبیعت رو امام پذیرفته بود، فقط می‌خواست بگوید که این تعلق به طبیعت رو از کجا می‌فهمیم. اشکالی که به کفایه هست اینه که اگر نهی به طبیعت تعلق بگیرد، ایجاد طبیعت به یک فرد، همین که یه نماز بخونه طبیعت ایجاد شده، ترک طبیعت هم به ترک فرد. حالا اگر که شارع گفت غیبت نکن، یک کسی 5 دقیقه غیبت نکرد، حالا بعدش غیبت بکنه حلاله یا حرامه؟ 5 دقیقه اطاعت کرد دیگه. قبلنم اینو گفته بودیم که تکلیف در 3 صورت ساقط میشه: یکی به اطاعت، دوم به معصیت، سوم هم به این که موضوع منتفی بشه. در این 3 صورت تکلیف ثابت میشه. همین که آدم نماز خوند که دیگه امر ثابت میشه دیگه. حالا اگر که شارع گفت غیبت نکن، اینم 5 دقیقه غیبت نکرد، این علا اطاعت هست دیگه. همین که اطاعت هست تکلیف ساقط میشه. اگه تکلیف ساقط شد، خب بعدش باید بتونه غیبت بکنه، چون تکلیف ساقط شد. یا اینکه مثلا حالا اگر کسی یه غیبت کرد، یک غیبت انجام داد، معصیت کرد، آیا غیبت دوم جایز غیبت بکنه دیگه یا نه؟ این اینکه مثلا تو بحث کفاره احرام، کسی که محرمه میگن که صید حرامه. حالا اگر که صید کرد، یه صید انجام داد، خب این کفارم داره. صید دوم چی؟ و من عادف ینتقم الله من، اون دیگه کفاره ندارد. اون که حرام بود و کفاره داشت صید اول بود، شکار اول بود. حالا که این صید رو انجام داد و کفاره اومد گردنش، به قدری گناهش بزرگه که دیگه دومی رو انجام بده و شکار سوم و چهارم، اونا دیگه هیچ کدام کفاره نداره. اونجاها جواب داره دام، ولی حالا از نظر اشکال بله بگید این اشکال اونجاها هم هست. بله بله دیگه نه دیگه. و من عاده فینتقم الله من، اون که دیگه دوباره این دیگه آب از سرش گذشته، این باید بره جهنمی دیگه، این چیزا برش فایده نداره. کسی که یه بار شکار کرد، شکار دوم دیگه کفاره نداره دیگه تو احرام. سوم چون بله دخواهم میگم حرمتشم، بعضی میگه نداره دیگه، میگه دیگه آبا سرش میزشت. بله بله، اون موارد دیگه تو چیز که هست، یا خود خود همون سایه، زر سایه رفتنم همینه. نه من عمومیت نگفتم، من عمومیت نگفتم، فقط فعلا دارم اینجوری عرض میکنم، فعلا دارم اشکال به کفایه رو میگم، جوابش هنو نرسیدم. فعلا اشکال نیست که در سه صورت تکلیف ساقط میشود، یک اطاعت، کسی 5 دقیقه غیبت نکرد اطاعت کرد، تکلیف ساقط میشه، اگه ساقط شد بعدش دیگه باید غیبت جایز باشه. دوم این بود که معصیت، کسی غیبت حرام بود یه غیبت کرد معصیت شد، خب بعدش دیگه باید غیبت جایز باشه دیگه، چون تکلیف ساقط میشه. یه صورت هم این بود که موضوع منتفی بشه. اگر کسی بگوید امر و نهی تعلق میگیرد به طبیعت، باید این لازمه را، این اشکالو بپذیره. یا اینکه اگر امر و نهی تعلق میگیره به طبیعت، پس اونی که شارع از ما میخواد طبیعته، طبیعت تو وجودش به یک فرده، تو ترکشم به ترک همه افراد. ولی حالا اگر یک کسی فرض کنه از اول تا آخر عمرش غیبت نکرد، کسی که از اول تا آخر عمرش غیبت نکرد، چند تو اطاعت کرده یا یک اطاعت؟ طبق فرمایش آقای آخون اگر باشه باید بگید یه اطاعت کرده دیگه، یه ثوابم بیشتر طلب نداره. اگر کسی از اول عمرش تا آخر عمرش به نامحرم نگاه نکرد، تا آخر عمرش نگاه نکرد، یک ثواب طلب داره، یه اطاعت کرده. چون که نهی تعلق میگیره به طبیعت، طبیعت هم در صورتی ترک می شود که کل افراد ترک بشه، پس کل افراد که ترک بشه یک طبیعت ترک شده، یک طبیعت ترک شدنم یک اطاعته، یه ثواب داره. در حالی که بعید خود آقای آخوندم این حرف رو بپذیره، خود ایشونم بعید این حرف رو بپذیره. یعنی اینا رو عرض کردم به عنوانی که اینا اشکال می شود به کفایه، ولی حالا راه حلی دارد که انشاءالله جلسه آینده درس بکنیم. صلی الله علیه و محمد.